أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا سطر ما بین سرت و رکبه بر مرد واجب هست در نماز یا لازم نیست، برای لزوم سطر ما بین سرت و رکبه به دو دسته از روایات به دو طایفه استدلال شده. طایفه اول روایاتی بود که در مورد صلات وارد نشده، در غیر صلات وارد شده و از اون استفاده می شد که سطر ما بین سرت و رکبه فی حد نفسی و در مقابل ناظر محترم لازم است. طایفه دوم روایاتی بود که روایاتی است که در مورد صلات وارد شده، از اون روایات وارد در صلات استفاده شده که ما بین سرت و رکبه باید پوشیده بشه. حالا یا از اینها اینا دلالت دارن یا یستعنف علایالن به عنوان شاهد برای سطر ما بین سرت و رکبه ذکر شده. دو تا روایت که هر دو روایت در باب 22 از ابواب لباس مصلی هست. روایت اول صحیحه رفاعه هست، حدیث سه باب 22 کلینی عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن رفاعه لبت صحیح دارن رفاعه باشه. قال حدثني من سمع ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به، اتزار کرده به ثوب واحد. بحث به این روایت امام فرموده باشن لا بحث بی اذا رفعه الى صندوقتین، که صندوقتین هم معنا شده به اینکه صندوقتین من الرجل کسریین للمرأه هست. بحث به این روایت در جواب سوال بله آمده است که امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرمودن که اگر این لباسش را تا صندوقتین تا قسمت بالای بدن این را بالا ببره، تا اونجا ببره، اون قسمت رو هم بگیره، لا بأس به. مفهومش این میشه که اگه کمتر از اون رو بپوشاند نه فیه بأسون. این روایت اول. روایت دوم هم روایت سفیان ابن سمد هست که در روایت دوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن احمد ابن عبدیر عن ابن سنان عن عبدالله ابن جندب عن سفیان ابن سمد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل اذا اتزر بثوب واحد الى صندوقته صلا فیه، یه لباس داشته باشه به نحوی که تا صندوقش بالا بره این در اون میتواند نماز بخواند. آیا به این دو روایت میتوان استدلال کرد برای لزوم سطر ما بین سرت و رکبه یا نه؟ نسبت به روایت اول که روایت رفاعه باشه اشکال شده من حیث و سند در کلام مرحومای خویی به این بیان که این روایت ولو تا رفاعه یا تا رفاعه صحیح هست، افراد وارد در سند مشکلی ندارن، ولی خود رفاعه این روایت را مرسلن از امام علیه السلام نقل میکنه، چون رفاعه میگه حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، برای من حدیث کرد، کسی به من گفت که او از امام شنیده است. اون شخص چه کسی بود رفاعه اینو برای ما بیان نکرد، نمیدونیم اون شخص چه کسی بود. روی حساب روایت می شود مرسله. این اشکال سندی مرحوم آقای خویی به این روایت رفاعه. مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب دادن. جواب مرحوم آقای تبریزی اینه که در مواردی که شخص ثقه‌ای مثل رفاعه یا شخص معامل مسلم امثال این ثقات اگر بخواهند نقل بکنند که دیگری مطلبی را از امام شنیده است، به دو نحو این مطلب را در عبارتشون می آورند، به دو کیفیت تعبیر می کنند. نحوه اول این است که بگوید در هر مورد مثلا رفاعه بگه حدثنی بعض اصحابنا مثلا یا حدثنی رجلون قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام که امام اینو فرموده باشه، این نحوه اول. یا بله رجل را نگه، بگه حدثنی من قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام، که در عبارت اینجوری میکنه. این یک نحوه از نقل که در این نحوه از نقل اگر اون شخص مجهول باشد، معلوم نباشد، روایت مرسل می شود، چون خود رفاعه که نشنیده، میگه کسی به من گفت که او از امام شنیده، اون شخص چه کسی هست این رو نمی داند. رفاعه خودش شهادت بر سماع اون رجل از امام علیه السلام که نداده، میگه او به من اینجور گفت، راست و درستش دیگه با راست و دروغش دیگه با خودشه، او به من اینجور خبر داد که از امام چنین مطلبی شنیده. نحوه اول از نقل اینه، ولی نحوه دوم از نقل اینه که بگوید حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام. بله تعبیر من سمع را به این نحوه قاله بعدش نگه، بگه حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام. در جایی که کیفیت نقل از قبیل دوم باشد، در این مورد مجهول بودن اون شخص آخر که رفاعه سماعی او را برای ما حدیث میکنه، مجهول بودن او مشکلی در سند روایت ایجاد نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در این تعبیر دوم خود رفاعه میگه، خود رفاعه شهادت به سماع اون رجل از امام علیه السلام میده. حدثنی من سمع، میگه کسی که او شنیده است از امام. این که او شنیده است، خود رفاعه در اینجا داره بله شهادت به شهادت به شنیدن از امام علیه السلام میدهد. شهادت به شنیدن کلام از امام در حقیقت شهادت به صدور اون کلام از امام علیه السلام هست. در حقیقت در این نحوه دوم نقل که روایت مورد بحث از این قبیل هست، خود رفاعه داره خبر میدهد از صدور این کلام از امام، بله که امام علیه السلام چنین چیزی را فرمود. خب خبر خود رفاعه، چون رفاعه ثقه هست، خبر خود رفاعه حجته. در این نحوه نقل دوم، در تعبیر دوم، در حقیقت واسطه حذف میشه، خود رفاعه شهادت به این میدهد. مرحوم آقای تبریزی فرموده بین این دو نحوه نقل فرق هست و مقام هم از قبیل دوم هست. فرمودن در عبارت در کتابشون اینه که لا یخفا الفرق بین قول رفاعه حدثنی من قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام که نحوه اوله، و بین قولی حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام. چه فرقی؟ فرموده فئن الثانی شهادت من رفاعه علی سماعی من الامام علیه السلام، شهادت به سماع این جمله از امام علیه السلام میده. شهادت به سماع این جمله یعنی شهادت به صدور این کلام از امام. پس خود رفاعی شهادت به این داد. برای اجازه بفرمایید، برای توضیح کلام مرحومای تبریزی، توضیح بیشتر نسبت به این جوابی که از اشکال مرحومای خوبی دادن، برای توضیح بیشتر اینجور گفته میشه که این اختلاف در تعبیر که در مورد سما، در موارد بکار بردن لفظ سما وجود داره، این در مورد در نقل مکاتبات هم، مکاتبه هم این اختلاف در تعبیر وجود داره. در بعضی از موارد راوی ثقه میگه مثلا زید به من خبر داد که او به امام علیه السلام نامه ای نوشت و امام در جواب او اینجور نوشت، گاهی به این نحوه. نحوه اول از نقل اینه، نقل مکاتبه اینه. نحوه دوم از نقل راوی ثقه اینجور میگه، میگه فلانی به امام نامه نوشت و امام علیه السلام کتبه در جواب او. این دو نحوه نقل در موارد مکاتبه، در نقل مکاتبات وجود داره. فرق بین این دو نحوه نقل در مکاتبات اینی که در نحوه اول از نقل مکاتبه، اون شخص نویسنده نامه به امام علیه السلام اگر مجهول باشد، جهل او، ضعف او ضرر میزنه به صحت روایت. ولی بله، چون واسطه اونه، نتیجه هم تابع اخص مقدمات دیگه. ولی در نحوه دوم نقل، در نحوه دوم نقل ولو را اون راوی مکاتب، اون کسی که نویسنده نامه هست، او ولو بله توثیق نشده باشه، وثاقت او احراز نشده باشه، ولی ثقه که میگوید او نامه نوشت و امام در جواب نامه اینجور فرمود، اینجور نوشتن، این در نحوه دوم نقل مکاتبه ضعف اون راوی مکاتب اثری نداره. چرا؟ چون این شخص ثقه در حقیقت شهادت میدهد به اینکه امام علیه السلام بله شهادت میدهد که امام اینجور نوشتن، به دستخط خود امام او داره شهادت میده. این دو نحوه نقل در مکاتبه هست. مواردی در مکاتبات داریم از جمله از باب مثال واضح، این دوتا نحوه مکاتبه در همین روایات با ابواب لباس مصلی آمده است. مثلا در این روایت در اون بحث جواز صلات فی جلود الثعالب و الارانب، روایت دوم اینه که محمد ابن و انهو، یعنی محمد ابن الحسن انهو، چون قبلش از حسین بن سعید نقل کرده، و انهو یعنی از حسین بن سعید، حسین بن سعید ان محمد ابن ابراهیم قال کتبت الیه اسأله عن الصلاة فی جلود الارانب فکتب مکروها. حسین بن سعید میگوید که نقل میکنه که محمد ابن ابراهیم به من گفت که من نوشتم به امام، امامم در جواب اینه. در این روایت حسین بن سعید نمیگه شهادت به کتابت امام نمیدهد، به خط امام نمیده، میگه این محمد ابن ابراهیم بر من اینجور گفت، گفت من یه نامه نوشتم امامم در جواب من اینجور. ولی روایت سومش اینطور نیست. در روایت سوم داره به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ به اسنادی عن علی ابن مهذیار قال کتب الیه ابراهیم ابن عقبه، کتب علی ابن مهذیار میگوید کتب الیه بله به امام علیه السلام، داره امام رضا علیه السلام باشه، به امام رضا علیه السلام ابراهیم عقبه اینجور نوشت. عبارت روایت اینه، کتب الیه ابراهیم عقبه اندنا جورابون و تکک تو عمل من وبر الارانه فهل دجوز و صلات فی وبر الارانه من غیر ضرورتن ولا تقیه فکتب علیه السلام لا تجوز و صلات فی ها. علی ابن مهذیار میگه ابراهیم ابن عقبه نوشت و امام هم در جواب او اینجور نوشت. خب در این روایت سوم علی ابن مهدیار خودش به کتابت، به شهادت به کتابت میده، شهادت به این میده که امام در جواب او نوشت. حالا در این مورد ولو ابراهیم عقبه معتبره، ولی اگه ابراهیم عقبه موثق هم نباشد، روایت دوم من حیث السند صحیح است، چون خود علی ابن مهدیار شهادت به کتابت میدهد در جایی که اون راوی ثقه ولو نقل مکاتبه میکنه، نویسنده نامه خود راوی ثقه نیست، شخص آخر است، ولی اگر او شهادت به وثاقت بدهد اون، بله اون واسطه کنه حذف میشه در سند روایت، در بررسی سند روایت کنه واسطه حذف میشه، میگیم که علی ابن مهدیار به کتاب به خط امام علیه السلام اینطور شهادت داد. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در مواردی که نقل سما باشه، تعبیر سمعه سمعتو باشه، اینم مثل کتابته، مقصود مرحوم آقای تبریزی اینه. در مورد سما هم گاهی تعبیر میکنن که من شنیدم از شخصی قال سمعتو ابا عبدالله، گاهی هم نه، شخص ثقه میگوید حدثنی من سمعه. سما را در اون نحوه دوم شهادت به سما میدهد. پس این اشکال سندی به روایت رفاعه تمام نیست. این جواب مرحوم آقای تبریزی از این اشکال مرحوم آقای خویی. ولی ممکنه از این در این جواب مناقشه بشه، به این که بله در مورد کتابت، در نقل کتابت این تفصیل صحیح هست که بین دو نحوه نقل، دو تعبیر باید فرق گذاشت، ولی در مورد سما نه، اینطور نیست. در مورد بله در مورد کتاب این نحوه دوم از نقل، از تعبیر، این تعبیر دوم اگه باشه روایت اشکال سندی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه خب در اینکه شخصی نامه بنویسد و نامه او را شخص دیگه ببیند در حالی که در مجلس امام نبود، در وقت در جایی را که امام علیه السلام اینو می نوشتن در اون مجلس حضور نداشت، ولی نامه را بعداً ببینه و اون مکاتب شخصی باشه و اون راوی کتابت شخص آخری باشد، از باب این که اون نوشته امام را دیده، اول نامه به دست اون نویسنده اول افتاده، سوال کننده افتاده، بعد به دست این شخص افتاده. اون جایی را که بگه من بگه امام علیه السلام در جوابش اینطور نوشت، یعنی شهادت به کتابت بدهد، خب چون ظاهر هر خبری اینه که انحسن باشه، این که بگه امام علیه السلام اینو نوشت، خان می شود بر این که خود او نامه را دیده است. خود این ثقه مثل علی بن مهدیار یا رفاعه مثلا این نامه را دیده است، اون شرایط حجیت در این مورد وجود داره. ولی در مورد
بله واسطه اون کاتبه کذاب هم باشه بازم مشکل
داره. بله بله فرق نداره دیگه، وثاقت اون کنه واسطه هست میشه. بله. اما در مورد سما، در مورد سما مسئله به این نحو نیست که اون در تعبیر دوم او بگوید که او شهادت به سما بدهد به این معنا که من خودم مثلا خبر میدهم به سما، تحقق سما، خبر از تحقق سما میدهم که ظاهرش در همون خبر حسی باشه، اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی را که شخص سوال میکنه، سوال کننده یک نفره و او از امام علیه السلام شنیده باشد، اگر شخص آخر بخواهد بگوید که من هم این شنید، این منم در حقیقت حس کردم این شنیدن را و این صدور کلام از امام علیه السلام را، اگه بخواد این را بگوید در مقام تعبیر از لفظ حدثنی من سمع استفاده نمی کنه. در مقام تعبیر از چی استفاده می کنه؟ همونی که متعارفه در خیلی از روایات آمده است که مثلا عبدالله ابن سنان میگه سهل پدرم بله ابی از امام علیه السلام و انا حاضر و امام پدرم سوال کرد امام علیه السلام جواب داد منم حاضر در مجلس بودم. یا در روایات دیگه یا موارد متعددی هست که مثلا در بعضی از روایات از محمد ابن اسماعیل بزی مثلا میگه که رجل از بله میگه رجل سأل ابوالحسن علیه السلام و انا حاضر، یا موارد اینجوری هست. عبدالله ابن یحیای کاهلی مثلا میگه که سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر. در مواردی که سوال کننده و جواب و شنونده مستقیم شخص خود اون راوی نباشه، این تعبیر اینجوری متعارفه که میگه ولو من سوال کننده اصلی نبودم ولی من در مجلس بودم و قول امام علیه السلام رو شنیدم. امام علیه السلام در جواب او اینجور فرمود. اونجایی را که تعبیر سمعه به کار میبرن این مقدار بله این که سمع به کار میبرد این نشون میده که خود این راوی ثقه در مجلس نبوده و الا اگه در مجلس بوده نباید اینجور بگه، باید بگه او سوال کرد رجل سأل مثلا و منم در مجلس بودم دی. اونجایی که راوی میگوید بله من نقل میکنم از کسی که سمع ابا عبدالله، این تعبیر در جایی به کار می رود که راوی در مجلس نبوده. خب وقتی راوی در مجلس نبوده خبر او از تحقق سماع خبر مستقیم نیست، خبر مستقیم نیست، چون اگه خبر مستقیم بود میگو که من در مجلس هستم، پس خبر مستقیم نیست، او در مجلس نبوده. وقتی در مجلس نبوده اگر به ذرس قاطع هم بگوید که من اون شخص آخر اون زید اون مجهول سمع ابا عبدالله علیه السلام، این باید از این باب باشه که سماعی برای او مثلا با از باب قرینه به خاطر احتفاق به قرینه احراز شد. نهایتش اینه که این رو احراز بکنه که من ولو خودم در مجلس نبودم زید به من گفته که از امام شنیده است ولی من میدانم که این سما اتفاق افتاده، ولی این اتفاق افتادن سما از موارد این که خبر از سما میدهد، خبرش به معنای درک و حس خود این راوی نسبت به این سما که در نتیجه اخبار به صدور کلام از امام باشه نیست، بلکه نهایتش اینه که بگه من قطع به این دارم، او به من گفت و برای من قطع پیدا شده که واقعا شنیده. این قطع او چون از باب حس نیست بلکه از باب نهایت اگر اطمینانم پیدا بشه قطعم پیدا بشه از باب احتفاق به قرینه هست، او حجیت نداره. در جایی برخلاف اون تعبیری که در باب مکاتبه است، در موارد مکاتبه اگه ثقه به قاعد مکاتبه را نقل بکنه شهادت به مکاتبه بدهد، معناش این که من خودم مکاتبه را دیدم دیگه، چون کتابت یه چیزی است که دست به دست می شود. در مورد سما یه چیزی حداقل در ازمن سابقه نبوده که کلام امام علیه السلام ضبط بشه بگه که بعد این را این متن ضبط شده را ببرن پیش شخص آخر، اونجا ممکنه کسی شهادت بده از جهتی اون کلام امام که در ضبط صوت مثلا در نوار ضبط شده، ولی در زمان سابق که چنین چیزی نبود. این تعبیر من سمعه که مربوط به سابق باشه غیر از این معناش اینه که من در مجلس نبودم ولی این آقا میگه که من از امام شنیدم، این آقا میگه من از امام شنیدم و خودم در مجلس نبودم. خب اگر بله خودش در مجلس نبود شهادت به صدور کلام از صدور کلام خاص از امام ندهد، بلکه صدور کلام از امام در خبر دادن از صدور کلام از امام به این راوی استنار کرده باشه، راوی اگه مجهول باشه اشکال در سند ایجاد میکنه. اون تعبیری که در اون اختلاف و تفصیلی که در مکاتبه هست در مورد سما پیاده نمیشه. بله اگه در مورد سما هم اگه این باشه، اگه متداول این بود، در ازمن سابق این بود که مثلا زخم میشد بعد گوش میکردن احراز میکردن، خب معلومه که اون دیگه نه دیگه، فرض این که این دیگه نه توصیف نه دیگه این نه دیگه این که احتنار کرده صرف ای اگه این باشه، این حرف برمیگرده به این که مجرد شیخ الاجازه بودن مجرد شیخ الاجازه بودن و نقل خبر از یک شخص این دلیل بر وثاقت اون شیخ، اینا قبول ندارن دیگه. نه دیگه اون مربوط به این نیست، نه اون ممکنه از جهت دیگه باشه، نه از جهت اون یکی از احتمالاتش اینه، ولی نه اینجور نیست که، ولی این از مواردی است که جای حس مزان حس وجود داره، در جایی که مزان خبر محتمل حس ول هست مزان حس باشه اینطور نیست. خب این دیگه از جهت جلالت رفاعه اون خیلی مؤثر در حکم نیست. خب حالا این روایت رفاعه که من حیث سند، پس اشکال سندی داشت، اشکال سندی که مرحوم آقای خویی کردن اشکال واردی هست، اشکال و جواب مرحوم آقای تبریزیان اشکال جواب تامی نیست. روایت دوم روایت بله سفیان ابن سعد بود. در این روایت دوم نفر اون نفری که از بله احمد ابن محمد ازش نقل میکنه، ببخشید علی ابن ابراهیم، حالا عرض میکنه جوالش این دوتا رو با هم دیگه سامن. این نسبت به در روایت دوم من حیث و سند این بود که علی ابن ابراهیم یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم عن احمد ابن عبدیل عن ابن سنان عن عبدالله ابن جندب عن سفیان ابن سمد. احمد ابن عبدیل که توثیق نداره، این خب این روایت از این جهت ضعیف میشه. بعد اون نفر آخر که سفیان ابن سمد باشه عن ابی عبدالله علیه السلام، ولو توثیق خاص در مورد سفیان ابن سمد وارد نشده، ولی جز کسانی است که ابن ابی عمر از او روایت نقل میکنه بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه. خب این از جهت سفیان ابن سمد مشکل نیست، ولی قبلش احمد ابن عبدیل توثیق نداره. بر این اساس هر دو روایت از حیث سند صحیح است، روایت ضعف سندی در هر دو روایت وجود داره، اما از جهت دلالت آیا به این روایت، به این دو تا روایت اگه اغماز از سند بکنیم به این دو روایت میتوان استناد کرد یا نه، اشکال دلالی که در اینجا وجود داره در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال آمده است، عبارت از اینه، خب بر اساس این دو تا روایت در جایی صحیح هست که شخص این ثوبش را الی صندوقتین ببره، و حال اگه پایین تر از این باشه جایز نیست، و حال آنکه من المسلم و در روایات هم وارد شده که نماز خواندن مرد در سروال صحیح است، و حال آنکه سروال یا از سره یا به صورت غالبی از مادون سره ساتر است. این که در سروال صحیح است معلوم میشه که اونجا که در اینجا گفته شد در این روایت آمده است حکم الزامی نیست، حمل میشود بر این که از باب آداب و رعایت مثلا حالت صلاتی رعایت آداب صلاتی اقتضا میکنه که اینجور باشه. روایاتی که در مربوط به سروال هست و اینکه در سروال شخص میتواند نماز بخونه در همین باب 22 است، در حدیث 2 اون باب صحیح محمد مسلم بله سال دو ان رجل یصلی فی قمیص واحد او قباء طاق او فی قباء محشوب و لیس علیه ازرار، قال اذا کان علیه قمیص صفیق او قبا لیس بطویل الفرج فلا بأسه و ثوب الواحد یتوشا به و سرابیل کل ذالک لا بأس به، کل و سرابی کل ذالک لا بأس به، اینا در این فرموده. بعد در ادامه فرموده و قال اذا لبس سرابیل فلیجل علی عاتقه شیئا ولو حبلا، حالا این در بله یه چیزی ولو یه برای تنها به مثلا بذاره برگردنش، ولی علایال اون سطر نسبت به بقیه بدن لازم نیست. در قسمت بالا، بالای سراویل، سطر در او لازم نیست. این که این روایت و روایات و در مجموع هم از مسلمات، کسی در او تردید نداره که نماز خوندن در سروال بلا اشکال صحیح هست. با توجه به اینکه نماز خوندن در سروال بلا اشکال صحیحه، این روایات و امثال این روایات اگر دلالت بکنن بر اینکه شخص باید در نماز بیش از اون عورتینش را بپوشاند، بالای اون را، بالاتر از اون را هم باید بپوشاند، مثل روایات دیگه که در مورد ثوب، قمیص، امثال اینا وارد شده که قمیص مثلا عیب نداره، در ثوب عیب نداره، اونا باید هم بشه بر اینکه از باب آداب صلاته، نه اینکه این جزء امور لازم و رعایه در صلات باشه. این مربوط به قسمت جهت دوم از جهات بحث در سطر صلاتی، که جهت دوم در بیان مراد از عورت که بر مرد لازم هست سطر بکنه عورتش را در صلات. جهت سوم از جهات بحث در همین سطر صلاتی هم باز مربوط هست به سطر عورت، ولی از این نظر که از این ناحیه که آیا اونچه که در سطر عورت لازم هست، اونچه که در سطر عورت لازم هست سطر نفس عورت هست، سطر نفس عورت هست به این معنا که خود او مستور بماند و دیده نشود، خود اون حتی با لونش دیده نشود، یا اینکه نه علاوه بر سطر نفس العوره باید شبه عورت هم دیده نشود، باید جوری ببوشاند که شبه او هم دیده نشود، یا مرحله سوم که نه تنها شبه هم باید مستور بماند بلکه حجم عورت هم باید پوشیده بماند، حجم عورت هم نباید دیده بشه. این جهت سوم مربوط به این هست. مرحوم سید در اینجا فرمودن در این قسمت، در این قسمت سوم، جهت سوم فرمودن که والواجب ستر و لون البشره، اونی که لازم هست اینه که خود بله لون بشره، بشره عورت پوشیده بماند، لونش پیدا نباشد، مستور باشد. ولی این اونی که واجب هست فرمودن اینه، ولی احوط سطر شبه الذی یرا من خلف صوب من غیر تمیز للونهی، از پشت لباس شبه دیده میشه، در محل کلام که عورت باشه عورت دیده میشه، ولی به نحوی که لون او متمیز نیست، معلوم نیست به خاطر سایه ای که انداخته شده، یا در چادری که مثلا زنها استفاده میکنن در نماز، چادر رنگی یه جوری باشه که بله اون شبه بدن زن دیده بشه، دستش غیر دست دیده بشه، ولی من غیر تمیز للونهی. این رو فرموده احوط. و عمل حجم ای شکل فلا یجب صرف رو در، اما اینکه شبه را پس شبه شد احتیاط، سطل و لون شد واجب، شبه شد احتیاط واجب، اما پوشاندن حج او دیگه لزومی ندارد. و اما الحج ای شکل فلا یجب سطل رو. در این قسمت، این در جهد سالسه مرحوم سید در متن عروه اینطور آوردن که در پس در لون سطل لازم، در شبه احتیاط مستحب، در حجم عدم وجوب. احتیاط هم در حد احتیاط مستحب هم در مورد حجم مرحوم سید نفرمودن. در حاشیه عروه نوع محشین هم فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، ولی بعضی مثل مرحوم آل یاسین حاشیه دادن که لا یترک بل لا یخلو ان وجهن سطر شبه. مرحوم آقای خویی هم لایسرک زدن، یعنی احتیاطی که مرحوم سید در مد کرده که احتیاط استحبابی به نظر مرحوم سیده، ولی به نظر فرمودن به نظر ما احتیاط احتیاط وجوبی است. در این مسئله سطر در صلات مرحوم سید این گونه مشق کرده، ولی در احکام التخلی، در مسئله یک از احکام التخلی، اونجا فرموده است که بله شب در شب سطر شب هم لازم هست، در مقام سطر شب را احتیاط استحبابی، ولی در احکام التخلی فرموده لازم. عبارت مرحوم سید در مسئله یک از احکام التخلی اینه: و لازم سطر و لون البشره دون الحجم و انکان الاهوت و سطر روح ایزن، سطر اون احتیاط استحبابی در حجم. و اما شب و هو ما یترا عند کون ساتر رقیقا فسطر روح لازم و فی الحقیقت یرجع الی سطر لون.
نماز
وقت تو احکام تخلی نه دیگه نفسی سطر ولی در مورد
این شبه در نماز
نه، احتمال فرق این که فرموده فرق بین اینا نیست، ولی در اونجا لازم دونستن. حالا یه بحث در اینه که آیا بین فرمایش مرحوم سید در دوتا مقام تنافی هست یا تنافی نیست، این یه مطلب دیگه، این یه جهت از بحث. جهت دیگه مربوط به این اونی که مرحوم سید در اینجا عنوان فرموده که در سطر و لون، که یقیناً لون بشر سطرش واجب است، اما سطر و شبه آیا لازم هست یا نیست، سطر و حجم آیا لازم هست یا لازم نیست. این قسمت اول که آیا بین خود کلام مرحوم سید در این مسئله و اونی که در احکام تخلی فرموده تا تنافی هست یا تنافی نیست، ممکنه به این نحو جمع بشه که بله که این قرینه و شاهد هم در خود عبارت مرحوم سید هست که این تعبیر شبه که به کار می رود، بعدا هم در تفصیل بحث می آید، دو تا احتمال در او هست. یه احتمال اینه که شبه یعنی یه چیزی را، یه حالت سایه مانند، خود اون شی را می بیند، خود اون شی را میبیند ولی به نحوی که لون او دیده نمیشود، لون او دیده نمیشود. مثلا همین بشره در مثال چادر یا در مثال عورت در سر، اینه که خود لون بشره دیده نمیشود ولی بالاخره خود اون دیده میشود، ولی به خاطر رقت سو خود اون شی فی نفس یه مرحله از دیدن نسبت به خود شی سر میکنه ولی غیر متمیز من حیث اللون. یه معنا اینه که لون مشخص نباشد. معنای دیگه برای شبه اینه که با واسطه دیده میشود ولی به نحوی دیده میشود که لونش هم معلوم هست، لونش هم معلومه. اون چه که مرحوم سید در احکام و تخلی فرموده است سطر و شبه لازم هست، مراد مرحوم سید با توجه به تعبیر خود عروه اینه که لونش هم متمیز باشد. اونی که در مقام فرموده که احوت استحبابی هست لازم نیست، مراد مرحوم سید از شبه در محل کلام اونجاییست که لونش متمیز نباشد، لونش متمیز نباشد، با اینکه مثلا بله با اینکه اون رنگ خاص بشره الان از پشت دیده می شود، از پشت لباس چادر و امثال او دیده می شود، ولی نه به اون لونی که خود بشره دارد، بلکه به چیز دیگه دیده میشه، به لون آخری مثلا دیده میشه. مثال برای جایی را که لون آخر باشه نه لون خود او، مثلا یکی از مواردی که مثال زدن مثل این که مثلا از شیشه ای که با عینکی که رنگش آبی هست، رنگش سبزه، آدم چیزی رو بخواد ببینه، اون شی با لون که دیده نمیشه، که با لون اصلیش دیده نمیشه، با لون دیگه دیده میشه. در جایی را که از پارچه چادر استفاده میشه اونم ممکنه به همین نحو باشه، از پارچه استفاده میشه، یعنی دید شخص، نظر شخص من ورای صحبت از ورای پارچه هست، همین حالا ممکنه اتفاق بیفته که در بعضی از موارد خود اون رنگ اون شی دیده میشه، گاهی هم نه ممکنه رنگش دیده نشه. اینم پس اون چه که در کلام مرحوم سید در دو تا مقام اومده با هم دیگه تنافی ندارد، چون در اونی که در احکام الاوره در احکام تخلی فرموده در عبارت عروه این بود که وفل حقیقت یرجع الی سطر لون، یعنی لون رو باید بپوش، ولی در محل کلام فرموده الاحوط سطر و شبه الذی یرا من خلف صوب من غیر تمیز للونه. پس بین دو کلام مرحوم سید تنافی نیست. در حقیقت در جمع بین کلمات مرحوم شیخ در دو مرحوم سید در دو تا مقام اینه که در شبه باید تفصیل بدیم، این که حالت شبه عورت یا غیر عورت از بدن زن مثلا دیده میشه، اگه مقصود اگه به نحوی باشه که لونش دیده بشه او سطرش لازمه، اگه نه بدون من غیر تمیزن به لون باشه این لازم نیست سطر. خب این مربوط به مراد مرحوم سید در مقام، اما دلیل بر این که در شبه سطر لازم هست و همینطور در هرج ما یا لازم هست یا لازم نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.